בעזרת השם נעשה ונצליח, תורה סיבה לנו משה, מורשה גהילת יעקב, שלום וברכה. امشب میخواییم در رابطه با خانوکا صحبت بکنیم و قوانین خانوکا. باروخ هشم این هفته ما این جشن بسیار مهم و بسیار زیبا رو داریم. از نظر تاریخی همونطور که میدونید معجزه خانوکا در زمان سلطه یونانی ها در ارس بر قوم اسرائیل اتفاق افتاده. اگر که بخواییم به صورت خیلی خلاصه توضیح بدیم، در زمانی که ایرانی ها بر ارس حکومت داشتن، پارسی ها حکومت داشتن، با بنی اسرائیل با نهایت شفقت و احترام برخورد میکردن، همونطور که کوروش، کوروش هملخ به عبری میگن، دستور میده که به تعمیقداش دوم ساخته بشه و همینطور سایر پادشاهان دوره حکومت ایرانی هاست، پادشاه های ایرانی بر که بر ارس حکومت میکردن، ارس یکی از کشورهاشون بوده، خیلی با اسرائیل ها خوب بودن. اما متاسفانه وقتی که امپراتوری ایران از بین میره توسط اسکندر مقدونی که به اصطلاح عبری بهش میگن الکساندر مقدون، اتفاقات خیلی بدی میفته. البته خود اسکندر با اسرائیل ها خوب بوده، ولی اسکندر زیاد عمر نمی کنه، در 30 سالگی از دنیا میره و امپراتوری یونان که ایران و ارس هم جزوش بوده میاد و قسمت قسمت میشه و متاسفانه بعد از چند دوره یونانی ها میان و بنی اسرائیل را شدیداً تحت فشار میذارن، گزروت و احکام بسیار بدی بر جامعه اسرائیل قرار میدن، از جمله اینکه میسوت را نگه ندارن، تورات همشباخا را نگه ندارن، شبات را نگه ندارن، حق ندارن بریت میلا بکنن، باید عبودازارا بپرستن و مسائل شبیه به اینها، گزروت بسیار سختی. و خشمونایی ها که کوهن بودند میان و بر علیه امپراتوری یونان قیام میکنن. به صورت عادی اینها هیچ شانسی برای پیروزی نداشتن در برابر امپراتوری عظیم یونان و در مقابل انتیوخوس، ولی همونطور که در الهنیسی ما میخونیم حقادش بارخو کمک میکنه، ما سر تا گیبوریم بیاد خلاشیم و ربیم بیاد معتیم و شاییم بیاد صدیقیم. هشم کمک میکنه که اون افراد قوی یعنی یونانی های قوی به دست اسرائیل های ضعیف سپرده بشن، اون یونانی ها که تعدادشون بسیار بوده به دست قوم اسرائیل که تعدادشون کم بوده سپرده بشن. و در نتیجه این نکته رو من میخوام بگم که خود خانوکا در واقع دو قسمت داره، شامل دو معجزه است. وقتی که از افراد میپرسیم که خانوکا چه معجزه ایه، معمولا همه میگن که خب یه روغنی پیدا میکنن و این روغنه فقط به اندازه یه شب میتونسته بسوزه و بعد 8 شب سوخته. خب این درست، این یه قسمته، ولی یه قسمت دیگه که معجزاتی که برای اسرائیل ها شد که کمتر از این نبوده، خود همین این بوده که قوم اسرائیل موفق شد پیروز بشه در مقابل یه امپراتوری عظیم، امپراتوری یونان، و این خودش معجزه بزرگی بوده. و یه ایرادی بت یوسف میگیره، ربی یوسف کارو، که این ایراد را به شکل‌های مختلف جواب میدن. این ایراد چیه؟ ایراد اینه که ما چرا 8 شب شم روشن میکنیم؟ ظاهرا باید 1 شب شم روشن میکردیم، 7 شب شم روشن میکردیم، 1 شب کمتر شم روشن کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون روغنی که پیدا کردن برای 1 شب که کفاف میداده. در نتیجه چند شب معجزه میشه؟ 7 شب، نه 8 شب. پس چرا ما 8 شب جشن میگیریم؟ این ایرادیه که ربی یوسف کارو میپرسن در کتابشون بت یوسف، و یکی از جوابها همینه. جوابهای بسیاری برای این داده شده. یکی از تیروتسیم اینه که معجزه فقط روشن موندن 7 شب اضافه این روغن به صورت غیر طبیعی نبوده، بلکه یه قسمت بزرگی از معجزه اصلا خود همین بوده که اسرائیل ها موفق میشن سپاه یونانی ها رو شکست بدن و در نتیجه وارد بیت المقدس بشن و همون شب اول هم موفق بشن که اون شمع را، اون منورا را روشن بکنن. خود این معجزه بوده. بنابراین ما شب اول هم جزو همین 8 شب میگیریم، نمیاییم 7 شب فقط شمع روشن بکنیم. خود اون شب اول هم معجزه بوده. چه معجزه ای بوده؟ این معجزه که اصلا موفق میشن بنی اسرائیل پیروز بشن بر علیه یونانیا و بیت المقدس را بگیرن و بیت المقدس را پاک بکنن و منورایی روشن بکنن. این یه قسمت بسیار مهمه در معجزه خنوکا و یه اصل بزرگی هم وجود داره که این یهوش با اولم، آدم هیچ وقت نباید ناامید بشه، هیچ وقت نباید مایوس بشه، حتی وقتی که به نظر میاد که تاریکی همه جا رو در بر گرفته و دیگه هیچ امیدی نیست، حتی وقتی که به نظر میاد که به صورت طبیعی آدم شکستش حتمیه و هیچ شانسی نداره، تو هر زمینه ای، یکی میبینید در زمینه پزشکیه، یکی و سلامتیه، یکی میبینید زمینه اقتصادیه، یا هر زمینه ای، هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید، همونطور که خشمونایم امیدشون رو از دست ندادن. در اون لحظاتی که تاریکترین لحظات بوده برای پدران ما، برای قوم اسرائیل، خشمونایم و افرادی که میان باشون امیدشون رو از دست نمیدن، میگن ما تلاش خودمون رو میکنیم و خداوند کمکمون میکنه و موفق میشیم. همیشه این باید یه درس بزرگی برای ما باشه، همیشه امید داشته باشیم به هشم، توکل داشته باشیم و مطمئن باشیم که هشم کمکمون میکنه. و این 8 شبی که خخامیم تیغون دادن، ما یه سری از میسواش رو میگیم. خب مهمترین میسوا روشن کردن شمع خنوکاس. و اگر کسی اصل قانون رو میخواد اجرا بکنه، اصل قانون فقط یه شمعه، فقط یه شمع در هر شب روشن بکنن. در گمارای شبات میگه کسی میخواد با شکوه بیشتر انجام بده، هر کدوم از افراد خانواده یه شمع روشن کنن. و مهدرین مین هم مهدرین، یعنی کسی که میخوان عالی انجام بدن با هیدور، با شکوه بسیار، بیان و هر شب یه شمع اضافه بکنن. شب اول یه شمع، شب دوم دو شمع، شب سوم سه شمع، تا اینکه در شب هشتم میشه 8 شمع. یعنی این میسوا درجه داره، مینیمومش، حداقلش اینه که یه شمع آدم روشن کنه. چرا؟ به خاطر اینکه یه موقع هستش، به خصوص زمان قدیم، بعضی افراد بودن که توان مالیشان نداشتن که بخوان این تعداد شمع روشن بکنن، مثلا هر شب یه شمع اضافه بکنن. و در نتیجه قدیم مثل الان وضع مالی خوب نبوده، خیلی مردم، خیلی ها فقیر بودن، خیلی ها نیازمند بودن. در نتیجه از اصل قانون خخامیم تیغون دادن فقط یه شمع کافیه، ولی هر میسوایی را میشه حداقل انجام داد، میشه عالی ترین شکل انجام داد. شما مثلا یه سیسیت میتونید، یه سیسیت بخرید، یه تلیت بخرید، فرض کنید 100,000 تومان میتونید یه تلیت بخرید، چند میلیون، خیلی باشکوه تر، جنس بهتر، زیباتر، بزرگتر، یا تفیلین همینطور و همه میسوها. شما سوکا را میتونید مینیمم یه سوکایی ببندید که میدونید حداقل سوکا سوکاییه که ارتفاعش تقریبا 80 سانت باشه و 7 تفخ در 7 تفخ هم حدود 60 سانت در 60 سانت هم طول و عرضش بشه، یعنی یه سوکای کوچیک مینیممه. ولی خب از اون ور ما میتونیم یه سوکا رو به بهترین شکل، با عظمت، با شکوه، با زیبایی، با میوه ها و تزیینات زیاد، با پرده های عالی ببندیم. همیشه ما باید تلاش بکنیم زهلی ونوهو، یعنی میسوت را با نهایت شکوه انجام بدیم. در مورد خنوکا هم همینه، کسی که امکانش را داره، که امروزه باروخ هاشم اکثریت میتونن، باید بیان و هر شب یه شمع اضافه بکنن. البته یه مخلوقتی هستش، یه بحثی هستش بین بیت هلل و بیت شمعی در گمارای شبات که مهدرین مین هم مهدرین، یعنی کسایی که میخوان خیلی با شکوه انجام بدن چجوری انجام بدن. ما مثل بیت هلل انجام میدیم. بیت هلل میگن که مصیف به هلخ، یعنی هر شب یکی اضافه میکنه تا اینکه در شب هشتم میرسه به 8 شمع. دلیل بیت هلل چیه؟ دلیل بتیلل اینه که معلین بقودش، همیشه ما سعیمون برای اینه که تقدس رو بیشتر کنیم. بنابراین از یک شروع میکنیم، بعد میریم پله دوم دو تا شم، شب سوم سه تا شم، تا اینکه میرسیم هشت تا شم. معلین به خودش قیدوشایی را همینطور بالا و بالاتر میبرن. همیشه آدم باید به فکر پیشرفت و بالاتر رفتن باشه، نه اینکه زیر دست خودش را ببینه و کم کنه. و به خاطر همینه که بتیلم میگن ما به این شکل انجام میدیم. و در این حال کنگت یامی مایوسیم به اندازه در مقابل روزهایی که گذشته، یعنی شب دوم دو شب گذشته دوتا روشن میکنیم، شب سوم سه شب گذشته سه تا روشن میکنیم. بیت شمعی یه ایده دیگه ای دارن. ببینید بیت شمعی یه جور دیگه فکر میکنن. بیت شمعی میگن که نه، کنگت یامی نخناسیم، ما در مقابل ایامی که قرار وارد بشه روشن بکنیم. شب اول چند شب داریم؟ هشت شب. پس هشت شب روشن کنیم. شب دوم چند شب دیگه مونده؟ هفت شب، با خود همون شبه، پس هفتا. شب سوم چند شب مونده؟ شیشتا، با خود همون شب، پس شیشتا روشن میکنیم. و یه دلیل دیگه هم به چمعی میگن، میگن در قربانی هایی که گاف هایی هم که در موعد سوکا تقدیم میشده به همین شکل بوده. در هفت روز موعد سوکا می اومدن از 13 تا گاو، اون 70 گاو کلا تقدیم می شده در مقابره سلامتی تمام امتهای دنیا. در ابتدا روز اول 13 تا، روز دوم 12 تا، روز سوم 11 تا، 10 9 8 7 تا، اینکه می شده 7 تا. آخرین روز 7 تا گاو تقدیم می شده، پس کم می شده. هلاخا چیه؟ هلاخا مثل میدونید مثل بتیلل، کلا در 99 درصد جاهایی که بیت شمعی و بتیلل بحث دارن هلاخا مثل بتیلله. بنابراین ما هر شب یکی اضافه میکنیم، چون یه درسی هم برای آدم هست که آدم همیشه سعی بکنه تو مسائل معنوی بالاتر از خودش رو ببینه و به دنبال بالاتر رفتن باشه. با شمعی میمل و الارس میتاخد، چیزایی که در آسمان آدم همیشه بالاترش رو نگاه کنه، نگه خب باروخشه من شبات رو نگر میدارم، من کشروت رو نگر میدارم، خیلی رو نگر نمیدارم. نه، تو بالاتر خودت رو نگاه کن، بگو خیلی هستن که بالاتر از من، چقدر وقت میذارن برای آموزش تورا در هر روز، چقدر صدقا میدن، چقدر بهتر میسوت رو نگر میدارم، منم باید مثل اونا بشم. همیشه سعی کنیم بالاتر بریم، پایین تر خودمون رو تو مادیات نگاه کنیم و تو معنویات بالاتر خودمون رو. بشامعی میمل، چیزایی که در آسمان بالاترمون، و الهارس میتاخد، چیزایی که زمینیه. آدم برای اینکه اصلا خودش راحت باشه، خودش آرامش داشته باشه، همیشه پایین تر از خودش را نگاه بکنه. اصلا نه جنبه مذهبی هم بذارید کنار، اگر آدم همیشه بالاتر خودش را تو مادیات نگاه بکنه، همیشه داره هرس میخوره و هیچ وقت از چیزی که داره لذت نمیبره. همیشه میگه بهترین ماشین ها داره، ولی میگه آه فلانی یه ماشین داره از من بهتر، بهترین خونه را داره بار خشم، نه خونه فلانی بزرگتره، بار خشم خدا بهش فرزندان خوب داده، بچه های اون بهترن. اگر که تو مادیات آدم بالاتر از خودش را نگاه بکنه، هیچ وقت از چیزی که داره لذت نمیبره. در مادیات همیشه پایین تر از خودتون نگاه بکنید، بگید بار خشم اگر که من الان خونه دارم، خیلی هستن که اوه اصلا این خونه ندارن، اجاره نشینن. اگر من ماشین دارم، خیلی هستن که ماشینی که دارن اصلا ماشین ندارن یا ماشینی دارن که پایین تر از منه. بنابراین تو مادیات همیشه آدم پایین تر از خودش رو نگاه بکنه. اما خب لحلاخا گفتیم که از اصل قانون مینیموم اینه که آدم هر شب یه شمع روشن بکنه، و این برای کسیه که نیازمنده، نداره امکانش نیست. یه هیدورهای دیگری هم وجود داره، یه توی یه سری مسائل دیگه هم میشه شکوه داد. یکی این که با چی روشن بکنه شمع خنوکا رو. خب میتونه یه شمع ارزون بخره که به شرطی که این شمع حداقل نیم ساعت بتونه روشنایی بده، یعنی شمع خنوکا باید حداقل نیم ساعت روشنایی بده. شمعی که روز جمعه روشن میکنن باید یک ساعت بتونه روشنایی بده، یک ساعت روشن باشه. و ولی خب میشه بهترم انجام داد. بهترش اینه که روغن، با روغن روشن بکنن. چرا بهتره؟ به خاطر اینکه خود معجزه خنوکا با روغن بوده، با شمع پارافینی نبوده. در نتیجه روغن ارجحیت داره نسبت به شمع، شمع پارافینی یا شمع مومی روغن بهتره. و بالاتر از اون اینه که اصلا با خود روغن زیتون ما بیایم و شمع خنوکا را روشن بکنیم، چون معجزه منورا را با روغن زیتون روشن میکردن، معجزه با روغن زیتون بوده. خب گرونتره، وقتی ما میخواییم با شکوه بیشتری انجام بدیم باید پول بیشتری هم بدیم، ولی در این حال هیدورش بیشتره و میسوای بیشتری هم داره. کسی که میتونه ترجیحاً بهتره که بهترین حالت اینه که با روغن زیتون روشن بکنه، نمیتونه با روغن معمولی، اونم نمیتونه، عیبی نداره، با شمع، حتی شمعای پارافینی، حتی شمعای وارمری یا هر شمعی که باشه، شمعای خیلی ارزون، به شرطی که نیم ساعت بتونه روشن باشه، روشن بمونه، از اون استفاده بکنه و نیتش این باشه که انشالله سالهای آینده عقدش بار خوبش براخا بده، لرخی ود گولو حد و مرزش و اموالی زیاد بشه که انشالله بتونه با میسوارا به بهترین شکل و با شکوه انجام بده. در این حال خود منورا، خود شمدونی که ما استفاده میکنیم، اینه که بهترین حالت اینه که یه شمدونی باشه که فرض کنید شمدون نقره‌ای یا یه شمدون خیلی با شکوه و زیبا. کسی که میتونه هزینه بکنه در این زمینه خب خیلی بهتره، نمیتونه یه شمدون معمولی استفاده بکنه. اگر اینم نمیتونه میشه حتی روی یه سینی بچینه، ولی این دیگه میشه پایین ترین درجه. بهترین حالت اینه که حتما همونطوری که معجزه در بیت المقدس با شمدون بوده، منورا وجود داشته، ما هم شمدون داشته باشیم، چه روغنی میخواییم روشن بکنیم چه شم میخواییم روشن کنیم، در صورت شمدان داشته باشیم. اگر که کسی نداره و نمیتونه بخره، توان مالیشو نداره، عیبی نداره، میتونه با همون شمع خالی هم روی سینی بچسبونه یا روغن، ظرفای کوچیک رو روغن بکنه و روشن بکنه. انشالله نیتش این باشه که حقالش بار خوبش براخا بده و در سالهای آینده بتونه با شکوه بیشتر این میسوا رو انجام بده. زمان روشن کردن شمع خنوکا کیه؟ زمان روشن کردنش از ست کخاویمه، یعنی خروج ستارگان. ما یه غروب آفتاب داریم، یه خروج ستارگان. غروب آفتاب بر طبق افق ایران خب واضحه، مشخص اعلام میکنن. خروج ستارگان بر طبق افق ایران معمولا بیشتر از 13 دقیقه و نیمه. افق ایران حدودا خروج ستارگان 25 دقیقه، نیم ساعت 30 دقیقه طول میکشه تا خروج ستارگان باشه. بنابراین باید صبر کنیم کاملا هوا تاریک بشه، تاریکی کامل حدود نیم ساعت و بعد نیم ساعت بعد غروب آفتاب و شمع خنوکا را اون موقع بهترین زمانی که روشن بکنیم. اگر کسی روشن نکرد، اون موقع نتونست، کل شب وقت داره، تا سپیده دم وقت داره که شمع خنوکا را روشن بکنه. امروز یه فرقی کرده نسبت به قدیم، چندین فرق وجود داره در این میسوا. یکیش اینه که در قدیم در گمارای شبات گفته شده که نیم ساعت آدم وقت داشته شمع خنوکا را روشن کنه، یعنی از زمان خروج ستارگان نیم ساعت فرصت داشته تا شمع خنوکا را روشن کنه، بعدش فرصت نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه قدیم دوتا دلیل داره. یکی اینکه قدیم شمع خنوکا را بیرون از خونه روشن میکردن و نه داخل خونه، به خاطر اینکه همه تو ارس بودن و همه اسرائیل بودن، بیرون خونه شمع خنوکا روشن میکردن، خیابون همه شمع روشن میکردن دم در خونهشون و این معجزه اینجوری پیرسومنیسا بوده، معجزه آشکار میشده. دو اینکه ولی امروزه تغییر کرده، امروزه به خصوص ما که تو گالوت هستیم ما داخل خونه روشن میکنیم. دو اینکه قدیم برق نبوده و در نتیجه همه وقتی هوا تاریک میشده ماکسیموم تا نیم ساعت بعد از تاریکی هوا همه میومدن تو خونه. حتی ترمودایی که گمارا میگه که یه افرادی بودن که دیگه آخرین نفرهایی بودن که تو خیابونا میرفتن، اینها نیم ساعت ماکسیموم نیم ساعت بعد از خروج ستارگان میرفتن خونه شون، چون خیابونا روشن نبوده، تاریک بوده همه جا. و در نتیجه به خاطر همین میسوای شمع خنوکا تو همون نیم ساعته بوده. ولی امروزه ما اولا شمع خنوکا رو داخل خونه روشن میکنیم و دوما این که حتی کسایی که جایی هستن که فرض کنین محله هایی هستن که همه اسرائیلن و بیرون خونه روشن میکنن، امروزه کل شب تقریبا خیابونا روشنه و مردم رفت آمد دارن تو خیابون، و بنابراین هر موقعی که آدم شمع خنوکا رو روشن بکنه پیرسومنیساس، آشکار شدن معجزه است. البته بله، ترجیحاً بهتره کسی که میتونه شمع خنوکا رو همون اولین فرصت روشن بکنه، یعنی با خروج ستارگان. ولی اگر کسی نمیتونه، دیر رسید، اثر کار میاد، کار داشت، مسئله بود، دیر شد، هیچ عیبی نداره، میشه کل شب شمع خنوکا را روشن کرد. امروزه قانونش اینه، با وجود اینکه زریزی مکتیمین لمیسوت چابوکا یه اصلی داریم، چابوکا باید میسوا را سریعتر انجام بدن، سریع انجام بدن. مثلا بریت میلا، من همیشه میگم کسایی که انشالله خداوند به همه بچه های سالم بده، بنزاخار بده، بانی مووانوت لعودتو ایتبارخ، کسی که روز هشتم باید بچهش را میلا بکنه، این نظره بعد از ظهر یا عصر میلا بکنه، نه، حتما بذاره بعد از شخریت، بلافاصله بعد از شخریت بریت میلا انجام بشه. این قانونه، زریزی مقدمین لمیسوت، میسوت را باید با چابوکی انجام داد. یه رسمی ها حتما دیدید، یه رسمی هستش که خیلی هم از من میپرسن زمان بریت میلا، میگن که آیا مثلا اویابن میگه، پدر بچه میگه من باید تفیلین ببندم سیسیت بپوشم، یا صندوق میپرسه میگه من باید تفیلین ببندم؟ نه، اصلا نیازی نیستش که موهل یا صندوق تفیلین ببندن. از کجا این رسم نشأت گرفته که خیلی ها تو ذهنشون جا افتاده که تفیلین باید بست؟ این به خاطر این بوده که پدران ما حتما دقت میکردن که بریت میلا رو بلافاصله بعد از شخریت انجام بدن، و چون بلافاصله بعد شخریت انجام میدادن، همشون سیسیت و تفیلین داشتن، همون کسی که صندوق می شده هم اویابن سیسیت و تفیلین داشتن. بنابراین از اون موقع این جا افتاده تو ذهنا، تو اذهان عموم، که صندوق و موهل و اویابن و اینا سیسیت و تفیلین داشته باشن. ولی واقعا بریت میلا احتیاجی نیستش که کسی سیسیت و تفیلین پوشیده باشه. دلیلش همینه، دلیلش اینه که بلا فاصله بعد از شخریت میسوا را انجام میدادن و هنوز سیسی تفیلینشون را در نیاورده بودن. اما برگردیم به بحث خودمون. پس ما تلاشمون رو میکنیم که هرچه زودتر شمع خنوکا رو روشن بکنیم. در روز جمعه خب مسلماً ما باید قبل از ورود شبات شمع خنوکا رو روشن کنیم. شبات کی واقع میشه؟ شبات باید حداقل چند دقیقه قبل از غروب آفتاب توسط ما پذیرفته بشه. اگر کسی شبات هم قبول نکنه، با غروب آفتاب وارد شبات شده. ولی ما میسوای توصف شبات داریم، یعنی باید مینیمم چند دقیقه قبل از غروب آفتاب شبات را قبول کنیم. بهترین حالت 10 دقیقه، حداقلش 10 دقیقه است. بعضیا رسما هم 20 دقیقه قبل از غروب آفتاب شبات را قبول میکنن، چه بهتر، فبها. ولی مینیمم شما باید 10 دقیقه قبل از غروب آفتاب شمع شبات رو روشن بکنید. خب وقتی ما شمع خنوکا داریم، میایم و اول شمع خنوکا رو روشن میکنیم، و بعد مثلا 10 دقیقه یه ربع قبل از غروب آفتابه، بعد شمع شبات رو روشن میکنیم، و باید یه مقداری بیشتر شممون بسوزه، یعنی به جای نیم ساعت، چون نیم ساعت باید در بعد از خروج ستارگان بسوزه، یعنی حدوداً 1 ساعت باید روشن باشه تا اینکه در زمان بعد از خروج ستارگان هم نیم ساعتش برسه روشن بمونه. بنابراین شمع رو باید بزرگتر گرفت یا روغن بیشتری ریخت. اگر کسی احیاناً یادش رفت که شمع خنوکا رو روشن کنه، شمع شبات رو روشن کرد، دیگه نمیتونه شمع خنوکا رو روشن کنه. اگر شبات رو پذیرفت، کسی که شبات رو پذیرفت دیگه نمیتونه، میسوا رو از دست داده. البته یه اصلی ها بدونید، خیلی ها اینا نمیدونن، واقعا قبول کردن شبات ارتباطی با روشن کردن شمع شبات نداره. یعنی حتی خانم ها میتونن شمع شبات رو روشن بکنن ولی شبات رو بر خودشون نپذیرن. میتونن شرط بکنن، یه بار بگن کافیه که من با روشن کردن شمع شبات شبات رو قبول نمی کنم. مثلا یه خانمی هنوز میخواد، کار داره، میخواد شمع شبات رو روشن کنه ولی هنوز میخواد برقا رو روشن بکنه یا آرایش بکنه یا هر کاری که داره، میتونه اگر وقت هست، اگر مثلا فرض کنید 20 دقیقه مونده تا غروب آفتاب، وقت هست، شمع شبات رو روشن میکنه، براخه رو میگه، ولی شبات رو قبول نکرده. میره برقا رو روشن میکنه، میره آرایش میکنه، 5 دقیقه یه رو 10 دقیقه قبل از غروب آفتاب میگه من شبات رو بر خودم قبول میکنم. این به این شکل کاملا قابل قبوله و هیچ مشکلی نیست. یعنی من میخوام بگم که روشن کردن شمع شبات گره خورده نیست با پذیرفتن شبات به هیچ عنوان. اینا حتما توجه داشته باشیم. اما شمع خنوکا رو کجا میذارن؟ تو صحبتامون اشاره کردیم که قدیم قانون این بوده که دم در، یعنی جوری که تو خیابون اسرائیلی که تو خیابون رد میشن ببینن و پیرسوم نیسا بشه، به این شکل معجزه باشه. و قدیم این گونه بوده، قدیم به این شکل بوده. و دم در که میذاشتن هم به این شکل بوده که میدونید مزوزا را باید سمت راست ورودی، سمت راست در بزنیم، و شمع خنوکا را سمت چپ میذاشتن که وقتی که آدم وارد میشه شیه مسواف به میسوت دور گرفته شده و محاصره شده با میسوا باشه. راستش مزوزاست، چپش خنوکاست. چی از این بهتر؟ قانونش این بوده. امروز ما در خونه روشن میکنیم، کجا باید میذاریم؟ معمولا میذارن دم در، در ورودی خونه، برای و میسواش برای دیدن خود افراد خونه است. پیرسوم نیسا و آشکار شدن معجزه برای خود افراد خونه است. و سمت اونم باز سمت راست، سمت راست چارچوب در مزوزاست، اون سمت روشن میکنن خنوکا رو، شمع خنوکا رو. و البته اگر کسی دم درش نمیتونه بذاره، میتونه رو خود میزش هم روشن بکنه، عیبی نداره. و اگر که دوست داره که از بیرون هم مشخص باشه، کسایی که تو آپارتمان زندگی میکنن این خیلی بهتره. بالاخره حالا درسته که ما در محله نیستیم که همه اسرائیل هم، ولی اسرائیل هم رد میشن. اگر که در بالکن یا خود پنجرهی که به بیرون نما داره و میبینن، رویت میکنن کسایی که بیرون رد میشن، روشن بکنه و از پنجره دیده بشه، این که دیگه خیلی عالی تره. یعنی اگر کسی پنجره‌ای داره که از خیابون پیداست، اینا پشت پنجره روشن بکنه که کسایی که رد میشن، اسرائیلایی که رد میشن پشت پنجره ببینن این منورا را و پیرسوم نس باشه، این معجزه هرچه بیشتر آشکار بشه، مشخص باشه. و این میسوای خیلی بزرگیه. اما خیلی ها میپرسن در مورد اخصنایی، یعنی مهمان. فرض کنید شما شب شبات، قبل شبات میخواید برید خونه مادرتون و شبات هم خونه پدر مادرتون هستید، دعوتید، چیکار میکنید؟ کجا شمع روشن میکنید؟ خونه خودتون که نیستید، قبل شبات میرید خونه پدر مادرتون و تو خونه هم دارید ترک میکنید خونه رو، برای که روشن بکنید. خب اونجا وقتی که صاحب خونه روشن میکنه، ما هم انجام وظیفه میکنیم، مشروط به این که ما باید یک سهمی در این شمع یا روغن داشته باشیم. به این میگن لیشتتف بیفریته، یعنی یه پولی بدن به صاحب خونه، حتی یه پول خیلی کمی، بگن ما هم سهم داشته باشیم. یا پولم نمیخوام بدن، خب مثلا پدر مادر و بچه که این حرفا رو ندارن که بخوام پول بدن، میگن که همین که پدر به پدر مادر بگن که ما هم در این شمعی که شما روشن میکنید، تو این روغن یا این شمع‌ها خلق داشته باشیم، سهم داشته باشیم، شریک باشیم، اونا بگن اوکی، همین کافیه. و وقتی که اونها روشن میکنن، مثل اینه که خب ما هم روشن کردیم، ما هم مهمونیم و ما هم پاتور میشیم، معافیم، هیچ مشکلی نداره. قانونش اینه. یه مورد دیگه وقتی هستش که یکی از افراد خانواده در یک شهر دیگه هستش، مثلا فرض کنید که مرد خانواده رفته یه شهر دیگه برای بیزنس، مثلا فرض کنید که پسر خانواده دانشگاه است، یه شهر دیگه است، سربازیه. خب در چنین حالتی عیبی نداره، لازم نیست خودش روشن بکنه. همین که تو خونش شمع خنوکا روشن میکنن، اون هم از انجام وظیفه خارج میشه، انجام وظیفه میکنه. یعنی در خود گمارا میگه، میگه یکی از امورایم به اسم ربی زرا، یکی از امورایم به اسم ربی زرا، ایشون میگن که من وقتی که ازدواج کردم و میرفتم یشیوت مختلف برای اینکه تحصیل بکنم، وقتی که تو خونم، میدونستم تو خونم همسرم روشن میکنه، با وجود اینکه پیشش نبودم، در منزل نبودم، ولی دیگه احتیاجی نبوده که خودم روشن کنم. قانون اینه وقتی که در منزل برای آدم شمع رو روشن میکنن دیگه احتیاجی نیستش که خودش روشن بکنه. در شب اول ما سه تا برخا داریم برای روشن کردن شمع خنوکا. برخای لهدلیغ نر خنوکا، اشه قیدشان رو به میسوت ها ویسیوان و لهدلیغ نر خنوکا، این برخای اوله. و دقت کنید ما تو برخا میگیم خدایی که به ما دستور داد که شمع خنوکا روشن کنیم، با وجود اینکه هیچ جایی تورا خدا دستور نداده که شمع خنوکا روشن کنن. این اصلا در دوره تورا نبوده، در دوره بیت المقدس دومه، 200 سال بعد از آبادی بیت المقدس دومه، حدود 2200 سال پیشه این تقانا شروعش. تورا 3300 سال پیش داده شده. دلیلش اینه که حتی میسواهایی که خخامیم برای ما تقانا دادن، ما باز روش براخا میگیم، میگیم خدایی که به ما دستور دادی. چون چند شیور قبل توضیح دادیم که تورا دستور میده که گفتار خخامیم را اجرا بکنید، تقانای خخامیم را اجرا بکنید، بنابراین میگیم خدایی که به ما دستور دادی. چون خدا تو دستور دادی که چیزی که سنهدرین به ما میگه گزروت سنهدرین رو انجام بدیم، تقانوت سنهدرین رو انجام بدیم، بنابراین براخا میگیم، اشای قیدشانو میگیم. براخای دوم میگیم شاسا نیسیم لاوتن و بیامیم هایم بزمنزه، خدایی که برای پدران ما در اون ایام در چنین زمانی چنین وقتی معجزات کرد. و براخای سوم شه خیانو شهر. اینا شب اول فقط میگیم براخای شه خیانو را، شه خیانو و قیمانو و هیگیانو لزمن هزه، خدایی که ما را شه خیانو یعنی خیم و خیوت بمون داد، زنده نگه داشت ما را، و قیمانو و پابرجا کرد ما را و رسوند ما را به این زمان. بعضیا دقت کنید، بعضیا این براخا رو درست تلفظ نمی کنن و اصلا معنیش کاملا فرق میکنه. شه خیانو یعنی خدایی که ما رو زنده نگه داشت. بعضیا میگن شهیانو، شهیانو با شه خیانو زمین تا آسمون معنیش فرق داره. شه خیانو یعنی زنده نگه داشت ما رو، شهیانو از لفظ شهیا میاد یعنی معطل کردن و علاف کردن، یعنی میشه علاف کرد ما رو، معطلمون کرد ما رو. پس دقت بکنید که معنی تغییر نکنه. تو تفیله ها، تو براخه ها خیلی باید دقت کرد که ه را خ تلفظ نکنن، عین الف تلفظ نکنن، معنیش بعضی وقتا خیلی فرق داره. مثلا اینجا شهیانو نگید، بگید شه خیانو. یا در تفیله های شخرید داریم در قسمت قربانوت، ما میگیم نفشنو حیکتا لعدونایی. خیکتا یعنی چی؟ از لفظ لخکوته، لخکوت یعنی انتظار کشیدن و امید داشتن. میگیم نفشنو خیکتا لعدونایی یعنی جان ما انتظار میکشه برای خداوند. بعضیا خطا ه تلفظ میکنن، اینجا اگر بگن هیکتا، هیکتا از لفظ خصف شالوم، خصف خلیلا ضربه زدنه، یعنی خصف شالوم جان ما ضربه زد به خلیلا، خصف خلیلا. بنابراین ببینید یه ه و خط اگر که درست تلفظ نشه معنی 180 درجه برمیگرده. یا تو خود شمع اسرائیل، چرا راه دور بریم، تو شمع اسرائیل میگه هیشام رو لخم پنیفته لوفخم و سرتم و عوتم الهیم اخریم، مواظب باشید مبادا گمراه شید و سرتم و دور شوید و عوتم، عوتم با عینه یعنی عبادت بکنید بوتا را، معبودان دیگر را، الهیم اخریم و عوتم با عین یعنی عبادت کردن. با الف اگه کسی تلفظ کنه، یعنی خوب تلفظ نکنه، به جای اینکه بگه و عوتم بگه و عوتم، میشه و از بین ببرید، یعنی مواظب باشید مبادا از بین ببرید بوتا را. اصلا معنیش کاملا خصف شالوم، اصلا کفره. مواظب باشید مبادا از بین ببرید معبودان دیگر رو، بوتا رو، کفره. باید این عینش رو درست تلفظ بکنه، و عوتم و عبادت بکنید. اینها مسائلیه که خیلی باید در تفیلوت، در براخه ها اینا رو حتما باید دقت کرد، خیلی خیلی مهمه. در مورد شهیانو و شهیانو هم به همین شکل باید حتما دقت بکنیم که تلفظ صحیح باشه. در مورد اینکه در روز جمعه آیا ما میتونیم با وجود اینکه هنوز مینخا نخوندیم شبات را قبول کنیم؟ بله، میشه، یاخید میتونه. البته ما باید با شرط بگیم، باید بگیم که من شبات را بر خودم قبول میکنم به غیر از جنبه تفیلا خوندن مینخا، یعنی از همه نظر من شبات را قبول کردم، یعنی برای من مثل شبات، به غیر از مینخا، به غیر از جنبه تفیلا خوندن مینخا. این شرط را حتما بگیم. در مورد روغن زیتون که سوال میپرسن، روغن زیتون حتی اگر که خوراکی نباشه، خب یعنی زیاد برای استفاده خوراکی مناسب نباشه، با این وجود خوبه. البته ترجیح هم بهتر روغن زیتون عالی باشه، ولی حتی روغن زیتونی که نمیشه آنچنان برای مصارف خوراکی استفاده کرد، برای روشن کردن شمع خنوکا هیچ مانعی نداره و میشه استفاده کرد. یه سوالی پرسیدن که قرار دادن شمع خنوکا کنار مزوزا ارجح تره یا در جایی که بیشتر دیده میشه. واقعا هر دو جنبه، هر دو کار یه جوانب مثبتی داره، یه جوانبی که کمتر قابل قبوله. بهترین حالت اینه که حالتی باشه که از بیرون دیده بشه، یعنی پشت پنجره باشه. اگر که این موضوع امکانش نیست، هر دوش میشه، میشه هم کنار داخل خونه، کنار اون سمت باهو مزوزا باشه، هم امکانش هم هستش که اگر که خوب دیده نمیشه اونجا، مثلا فرض کنید خونه ای که اگر کنار در آدم روشن کنه خوب افراد خونه نمیبینن، خب اینجا بهتر میشه که رو خود میز روشن بکنه. و گفتیم که بله، بهتری که خنوکا رو حتما شمدون داشته باشیم. اگر که شمدون نداریم، درجه پایین تر بدون شمدون هم میشه روشن کرد. و لازم نیستش که حتما همه افراد خانواده یه شمدون روشن بکنن. پدر خانواده، بزرگ خانواده برای همه روشن میکنه. احتیاجی نیستش که هر کسی برای خودش روشن بکنه. البته اشکنازی ها رسم دارن، اسرائیل های اروپایی این رسم دارن که همه افراد خانواده روشن میکنن، یعنی هر کسی یه شمدون داره، حتی بچه ها، همه افراد خانواده شمدون خودشون ها روشن میکنن. ولی رسم سفارادی ها، یعنی اسرائیل های اسپانیایی و اسرائیل های جوامع شرقی، مثل ما که دو تا میزراخیم، اسرائیل های جوامع شرقی هستیم، اینه که فقط یه شمدون تو خونه روشن میشه و اون هم پدر خانواده اون شمدون را روشن میکنه. البته اگر بخواد میتونه اجازه بده که کسی دیگه هم، مثلا مادر خانواده یا بچه ها روشن بکنن، البته به شرط اینکه بچه ها به سن بلوغ رسیده باشن. در این حالت دخترش یا پسرش که به سن بلوغ رسیدن، پدر میتونه اجازه بده که اونها به جای پدر روشن کنن و همه نیت ببندن و همه آمین بگن، مشروط به اینکه بچه بر میسوا یا بت میسوا شده باشه. ببینید، شمع ها رو ما میتونیم ببینیم، نگاه بکنیم. این سوالی که مطرح کردید، نگاه کردن شمع ها مشکلی نداره، حنا بردن از نور شمع را خخامی ممنوع کردن، یعنی با نور شمع کاری نباید بکنیم. مثلا فرض کنید قدیم که برق نبوده، امروزه که اصلا نور شمع چیزی نیست در برابر لامپ، ولی قدیم تو خونه ها شمع روشن میکردن و خخامیم دستور دادن که با نور شمع خنوکا آدم مطالعه نکنه، مثلا پول نشماره، کاری دوخت و دوز نکنه، کاری انجام نده، به خاطر اینکه این نور شمع خنوکا قودشه و مشخص باشه که این شمع خنوکا به خاطر میسواش انجام شده، مثل نور شمع بتمیقداش، منورای بتمیقداش که باش کاری انجام نمیشده، برخلاف شمع شبات. شمع شبات این قانون نیست، شمع شبات اتفاقا برای اینه که از نورش ما استفاده بکنیم، ولی برخلاف شمع شبات، شمع خنوکا به خاطر اینکه کاملا واضح و مبرهن باشه و مشخص باشه برای همه که شمع خنوکا برای چی روشن شده و برای یاد بوده معجزه است، به خاطر همین گفته شده که از نورش استفاده نکنن، از نور شمع خنوکا استفاده نشه. استفاده کردن هم به این معنی است که گفتم مثلا باش مطالعه کنید، مثلا باش یه پول بشمارید، که امروزه اصلا این نیست. امروزه ما لامپ داریم. یه رسمی هم که وجود داره که شم شماش رو روشن میکنن. شماش دو تا دلیل داره، شماش یعنی خدمتکار. یه دلیلش اینه که خب راحت‌تر بشه اون شمایی که میخوان اون شب روشن کنن با این شماش روشن کنن. دلیل دوم اینه که وقتی شماش رو روشن میکنن، اگر احیانا یکی قدیم که لامپ نبوده، برق نبوده، یکی اومد با این از این نور استفاده کرد، نور فقط خود اون شمای اصلی که آسور به هناس نباشه، نور اون شمای اصلی که آسوره که آدم از نورش استفاده کنه نباشه، نور اون شماشه باشه. علتش اینه. ببینید، بعد از اینکه ما نیم ساعت اول گذشت و شمع روشن بود، دیگه اگر که بخوایم میتونیم حتی خودمون شمع رو خاموش بکنیم. یعنی احتیاجی نیستش که شمع ها بمونه تا وقتی که خاموش بشه. میشه نیم ساعت که روشن موند خودمون شمع رو خاموش کنیم و اشکالی نداره. اون نیم ساعت اول بهتره که، بله بهتره که آدم اون نیم ساعت اول که شمع روشن کرده آموزش تورا داشته باشه. رسمی که خانم ها زمان روشن، اون نیم ساعت اول روشن کردن شمع خنوکا کار خونه نمی کنن. به کاوود و احترام شمع خنوکا و تقدسش و اینکه مشخص باشه که معجزه آشکار بشه، همه ببینن و همه حواسشون به این میسوا باشه، رسمی که تو اون نیم ساعت خانوما مثلا دوخت و دوز نمی کنن، پخت و پز نمی کنن، ظرف نمی شورن، که اون نیم ساعتی که شمع روشنه کاملا پیرسوم نیسا باشه، یعنی معجزه آشکار و روشن باشه. گفتم که کاری نداریم به این که تعداد افراد خانواده چقدره. تو هر خانواده ای فقط یه منوره روشن میکنیم. رسم سفارادی ها اینه که فقط یک منوره روشن میکنیم. بعد از اینکه نیم ساعت روشن بود شمع خنوکا، میتونیم بقیه خاموشش کنیم و از روغنی که باقی مونده بعدن استفاده کنیم، مشکلی نداره. قبل از اینکه، یه سوال دیگه که پرسیدن، قبل از اینکه شمع خنوکا رو روشن کنیم، نیم ساعت قبل از اینکه زمانش میرسه، یعنی تقریبا حدود غروب آفتاب، دیگه باید دقت کنیم که سعودا نخوریم. خخامیم گفتن حتی آموزش تورا هم آدم نداشته باشه که یادش نره، اون موقع یادش نره که میسوای شمع خنوکا رو روشن بکنه، انجام بده و شمع خنوکا رو روشن کنه. یعنی زمان تا وقتی که شمع روشن نکردیم نباید سعودا بخوریم. اگر که شمع کمتر از 30 دقیقه روشن بود و خاموش شد، دیگه کافتا انزا کوکلا. واقعا از اصل قانون ما موظف نیستیم که روشنش کنیم، ما موظفیم که روشنش کنیم. حدلقه و میسوا با خود روشن کردن شمع ما میسوا رو انجام دادیم. اگر که زود خاموش شد عیبی نداره، اگه کسی میخواد روشن کنه خب چه بهتر، فبها، ولی موظف نیستش. البته این قانون مشروط به اینه که ما به اندازه کافی روغن ریختیم، فتیله درست بوده، شمعه میتونسته نیم ساعت روشن باشه، حالا یه عامل خارجی باعث شد که غیر مترقبه این اتفاق بیفته. ولی نه اینکه کسی بیاد روغن کم بریزه بگه خب اگه خاموش شد که دیگه عیبی نداره. نه، باید همه چیز درست باشه. و اون وقت اگر که مثلا یه بچه‌ای رد شد، یه دفعه یه آدمی رد شد، این باعث شد که خاموش بشه شمع، دیگه از اصل قانون موظف نیستش که روشنش کرد، ولی اگر روشن بکنیم خوبه. یه سوالی پرسیدن که اگر که ما زودتر شبات رو قبول کردیم و مهمانیم، اونا دیرتر شمع خنوکا رو روشن میکنن، آیا انجام وظیفه کردیم؟ بله، هیچ مشکلی نداره، انجام وظیفه کردیم. یه سری تفیلاها هستش که رسمه و میزمورایی هستش که رسمه کنار شمع خنوکا بخونن، اینا دیگه واجب نیست. از اصل قانون قسمت هایی که واجبه در شب اول 3 براخاس، شبهای دیگه 2 براخا، براخای لدیغ نرخن و کوشی آسانی سیم لوتنو، و بعد از اینم که شمع روشن کردیم متن هنه رو تلالو رو بخونیم. اون میزمورایی هم که تو سیدورا نوشته اگر کسی بخونه، یا تفیلوتی که نوشته، خیلی خوبه ولی واجب نیست. شم به تعداد اعضای خانواده اگر که کسی رسم داره روشن میکنه کنار منورا نباید روشن کنه. چرا؟ من تا اونجا که یادمه فکر میکنم بعضی از شهرها این رسم بوده که بر طبق تعداد افراد خانواده شم روشن میکردن، کنار منورا نباید روشن کنن، چون منورا باید مشخص باشه که اینها شمای خنوکاست و تعدادش مشخص باشه که شب چندومه. اگه کنار منورا روشن بکنن اون شمع را، این هکر و این تشخیص غیر ممکن میشه. بنابراین جای دیگه روشن بکنن. اگر چنین رسمی ها جایی دارن که به تعداد اعضا میان شمع روشن کنن، کنار منورای اصلی روشن نکنن، جای دیگه روشن بکنن و هیچ مشکلی نداره. روغنی هم که شب هشتم اضافه اومد، در صورتی که نیم ساعت سوخته دیگه مشکلی نداره و میشه ازش استفاده کرد. البته معمولا رسمه که میسوزوننش. زمانی هم که شمعای خنوکا رو روشن میکنیم، بله میتونیم تهیلین بخونیم و تفیلا بخونیم. این بهترین حالته. کسی که میتونه این کار رو انجام بده یا آموزش تورا داشته باشه، و خانم هم همینطور ترجیحاً، خب کار که نمیتونن بکنن، رسمه که کار نمیکنن در مدت نیم ساعت، و مشغول بشن به خوندن تهیلین یا آموزش تورا. در مورد قبول کردن شبات گفتم که سعیمون بر این باشه که مینیمم 10 دقیقه قبل از غروب آفتاب شبات رو بر خودمون قبول کنیم. کسی اگر میتونه یه رو یا 20 دقیقه زودتر قبول کنه، خب چه فبها میسوای بهتریه. اگر کسی نمیتونه اشکالی نداره، 10 دقیقه قبل از غروب آفتاب شبات رو قبول کنه. اگر یه موقع یه کار ضروری پیش اومد، ما تنظیم کردیم ولی یه مشکلی پیش اومد و مجبوریم دیرتر شبات رو قبول کنیم، دیگه کمتر از 2-3 دقیقه قبل از غروب آفتاب نشه. حداقل 2-3 دقیقه قبل از غروب آفتاب سعی بکنیم، دقت بکنیم که حتما شبات را بر خودمون قبول کنیم و دیگه کار ممنوع در شبات را انجام ندیم. امیدوارم که همگی هفته خوب، سال خوب همراه با موفقیت و همه خوبی ها داشته باشید. شاوو اتو و مبارک.